رادیو فرداست.
سلام بر شما در ساعت 8 صبح به وقت ایران. بله، این رادیو فرداست. البته اسم این برنامه هست صبحانه با خبر. نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، در واقع یک ساعت و نیم بود که خب معلومه که یک ساعتش گذشته. تو این نیم ساعت دوباره ما چندین گزارش و گفتگوی خیلی خوب داریم از همکارانم، هم در مورد اسرائیل داریم، هم در مورد یک گروه موسیقی بسیار معروف داریم، هم در مورد ویروس جدیدی که افتاده توی سیستم‌های ایران داریم، و هم که آخرین برنامه‌مون باز هم موسیقیه. یعنی که امیدوارم بتونید همراهمون بمونید، این نیم ساعت آخر رو هم از دست ندید. بعد از اینکه خبرها رو بشنوید، من براتون مفصل میگم که واقعاً چه چیزهایی در انتظارتونه. نوشین سید حسینی که داره خمیازه می‌کشه اساسی. خسته ای؟
نه خسته نیستم، ولی فکر میکنم شبکاری خورده تاثیرش رو گذاشته
تا این لحظه.
تا این لحظه
و البته گرسنه اید.
آره همینطوره.
نوشین و خبرهای تازه.
متشکرم. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در واشنگتن روز یکشنبه در گزارش یک دانشمند روسی را به کمک برای توسعه فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا در برنامه هسته ایران متهم کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه غیر دولتی، ویاچسلاو دانیلنکو، دانشمند روسی 76 ساله، در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به کار بوده است. در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران به دخالت یک متخصص غیر ایرانی در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده بود. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا هر گونه حمله نظامی اسرائیل به ایران را موجب بروز جنگ خونین دانست که عواقبش تمام کشورهای جهان را گرفتار خواهد کرد. فیدل کاسترو 85 ساله در مطلبی که روز یکشنبه در یکی از روزنامه‌های دولتی کوبا منتشر شده نوشت: با توجه به جمعیت ایران و توان نظامی این کشور، هر گونه اقدام نظامی اسرائیل عواقب بسیار پیچیده‌ای را در پی خواهد داشت و بسیاری از کشورها را درگیر خواهد کرد، چرا که ایران مانند سوریه و یا عراق نیست که اسرائیل بتواند با یک حمله هوایی مسئله را تمام کند. اسرائیل پیشتر با انجام عملیات نظامی یک جانبه علیه سوریه و عراق، تأسیسات مشکوک به فعالیت‌های اتمی آنها را از بین برده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بحث درباره تحریم‌ها علیه ایران را به دو هفته دیگر موکول کردند. آنان هشدار دادند که تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت تهران اعمال خواهند کرد. هفته گذشته با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن به احتمال استفاده نظامی ایران از برنامه هسته‌ای‌اش اشاره شده بود، بسیاری از دولت‌های غربی تصمیم گرفتند بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به رهبران سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه هشدار داد که اگر نتوانند مردم خود را راضی نگه دارند، رفتنی خواهند بود. احمد داوودوغلو در سخنانی در کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه گفت: آنهایی که در خاورمیانه با مردم خود نمی‌سازند و نمی‌توانند مردم را راضی نگه دارند، خواهند رفت. ترکیه همچنین خواستار عذرخواهی رسمی سوریه برای حمله هواداران بشار اسد به ساختمان سفارت و کنسولگری ترکیه شده است. آنکارا روز شنبه از تصمیم اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه استقبال کرده بود. مقام‌های لیبی اعلام کردند که با اعزام صدها تن از نیروهای ارتش جدید این کشور به محل درگیری مسلحانه دو گروه از شبه نظامیان به نزاع خونین میان آنها پایان دادند. سربازان ارتش تازه تأسیس لیبی با تشکیل دیوار حائل میان شهر زاویه و سرزمین‌های یکی از قبایل اطراف این شهر به این خونریزی خاتمه دادند. بر پایه این گزارش 13 نفر در طول 4 روز درگیری مسلحانه کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه ضمن محکوم کردن قتل شماری از ساکنین این کشور، از جمله چند تن از مهاجران ترک تبار به دست یک گروه نئونازی، این حادثه را مایه بی‌آبرویی برای آلمان خواند. رسانه‌های آلمان پیشتر به نقل از پلیس گزارش دادند که شبکه‌ای از افراطیون راستگرا مسئول قتل 10 نفری هستند که در فاصله میان سال‌های 2000 تا 2007 میلادی در آلمان کشته شدند. این 10 قربانی شامل 8 مهاجر ترک تبار، یک مرد یونانی الاصل و یک مأمور پلیس زن بوده است. آنگلا مرکل همچنین خواستار تشدید مبارزه با تروریسم راستگرا در آلمان شد. و خبر آخر این که وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کردند در واکنش به ادامه خشونت‌ها علیه شهروندان سوریه، 18 تن دیگر از مقامات دولتی دمشق را به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کنند. اسامی این افراد طی 2 روز آینده اعلام خواهد شد.
نوشین سید حسینی، حالا که گفتی طبیعت کار خودشو کرده و شبکاری، آره. و گفتی که گرسنه‌ای، بگو ببینم اصولا تو کره خوری یا پنیر خور؟ کره خوری میکنه، کره زنی
امینه. آره راستش بخوای بعدم نمیاد، ولی من مشتری پنیرم، از کره بعدم نمیاد اما بیشتر مشتری پنیرم.
آفرین. چون که خبر خوش اینه که یه تحقیقی انجام شده در یه مؤسسه بهداشتی در آمریکا، دو تا گروه رو انتخاب کردن و روی این گروه ها 6 هفته کار کردن. به یک گروه فقط پنیر دادن، به یک گروه فقط کره دادن. بعد از اینکه دورشون تموم شده دوباره اینها رو برعکس کردن، به اون یعنی اون چیزی که بهشون میدادن رو برعکس کردن هر دو گروه رو، و بعد که امتحان کردن متوجه شدن اونهایی که پنیر میخوردن، به خصوص اول فقط با پنیر شروع کردن، کلسیومشون در مدت خیلی مشخصی خیلی بالا رفته که خیلی خوب بوده. مقداری اون پنیر به هر حال چاق کننده بوده ولی توی آزمایش خیلی کم دیده شده اون میزان چاقی، و برعکس اونها اون گروهی که کره میخوردن زیاد همچین وضع مناسبی نداشتن. البته پنیر و کرهشون هم بوی فقط از شیر گاو تهیه شده بوده و میزان چربیش هم مشخص بوده، یعنی زیاد چیز نبوده.
ولی حیف که به هر حال هر چیز خوشمزه ای متاسفانه مضر دیگه، چون
من اصلا کره دوست ندارم که بدونم خوشمزه است یا نه.
ولی صبحانه شاید نه، ولی خب بیشتر غذا فکر می‌کنم برای خوشمزه شدن
بهش اونطوری آره میشون
کره داره
کره خوری اونجا میچسبه. مرسی از نوشین. خبرهای تازه رو شنیدید و دیگه خبر نداریم. ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنیم. در ادامه برنامه، چه کسی مسئول انفجار اخیر در پادگان نظامی سپاه پاسدارانه؟
اسرائیل معمولاً ترور اشخاص رو که در کشورهای مختلف انجام میده هرگز پاسخ روشنی نمیده، نه در جهت پذیرش این امر و نه در جهت رد اون.
موسیقی، آلبوم تازه گروه موسیقی راک ایرانی 127 و استقبال از آهنگهای تازه اونها.
این آلبوم 100% توی آلبوم تر و تمیزتریه. من نمیدونم پخته تر یا نه، افرادی که گوش میکنن هر کی نظر خودش خواهد باشه احتمالا.
همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی بخش سوم صبحانه با خبر. مسئول انفجار اخیر در ایران چه کسی هست؟ آیا انفجار اخیر یک خرابکاری بود یا یک حادثه؟ نشریات مختلف اسرائیل توی روزهای گذشته مدام در مورد این انفجار نوشتن و در نهایت هم یه فهرستی رو منتشر کردن از کارهایی که اسرائیل در این مواقع و این شرایط معمولاً انجام میده. توی هفته‌نامه آمریکایی تایم هم مصاحبه با یه مقام مسئول اسرائیلی منتشر شده، البته بدون نام، و در مورد موضع‌گیری اسرائیل در رابطه با این انفجار مواردی ذکر شده. بهتر بریم سراغ شاهین بشیری که همه این موارد توی گزارشش داره.
هفته‌نامه آمریکایی تایم در گزارشی از تل‌آویو می‌نویسد که مطبوعات چاپ اسرائیل روز یکشنبه انفجار در پادگان سپاه پاسداران را به شکل وسیعی پوشش داده و در مطالب خود به شکل مبهم و غیر مستقیم چنین نتیجه گیری کردند که گویا اسرائیل در این حادثه نقش داشته است. به عنوان مثال روزنامه معاریف بدون اشاره به دلایل و شواهد مشخص و یا فهرست کردن اقدامات قبلی اسرائیل در ضربه زدن به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران، زمینه را طوری برای خوانندگان فراهم می‌کند که این انفجار را نیز جزو اقدامات اسرائیل فرض کنند. یک منبع امنیتی نیز این گمانه‌زنی‌های مطبوعات اسرائیل را تایید کرده و در گفتگو با تایم تاکید می‌کند که موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، مسئول این اقدام بوده است. وی می‌گوید نباید ادعاهای حکومت ایران مبنی بر تصادفی بودن این انفجار را باور کرد. این مقام امنیتی غربی می‌افزاید که اقدامات خرابکارانه دیگری برای ضربه زدن به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران طراحی شده و به اجرا در خواهند آمد. با این حال هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، ضمن آنکه با توجه به ظرفیت‌های دستگاه امنیتی اسرائیل احتمال دست داشتن این کشور در انفجار پادگان سپاه پاسداران را دور از ذهن نمی‌داند، اما در این حال معتقد است
اسرائیل معمولاً کارهایی از این قبیل رو و یا ترور اشخاص رو که در کشورهای مختلف انجام میده هرگز به روزنامه‌نگاران در مورد صحت و یا عدم صحت این عملیات پاسخ روشنی نمیده. بیشتر این مسئله رو مطرح میکنه که در این موارد هیچ گونه اطلاعاتی رو نمیتونن بدن، نه در جهت پذیرش این امر و نه در جهت رد اون.
در شرایطی که گمانه‌زنی و بحث در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بار دیگر تشدید شده، برخی از کارشناسان میگویند که به جای حمله نظامی مستقیم، گزینه دیگر اسرائیل تشدید عملیات خرابکارانه علیه برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران است. به عنوان نمونه، به گسترش بدافزار استاکسنت در مراکز کنترل برنامه‌های هسته‌ای ایران و یا ترور چند کارشناس هسته‌ای ایران اشاره می‌شود که سال گذشته روی داد. شاید همه این موارد نشان دهنده این باشد که ایران و اسرائیل از مرحله جنگ لفظی عبور کرده و رویارویی‌شان ابعاد دیگر یافته است. نکته‌ای که علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی، درباره‌اش بر این باور است.
به یک عبارتی این دعوا از گذشته آغاز شده بود، ولی به هر حال وضعیت به گونه است الان که عدم انعطاف ایران در مورد پروژه هسته‌ای و معادلات امنیتی که اسرائیل برای خودش قائله، حریم امنیتی برای خودش قائله و توجهی هم به قانون بین‌الملل نداره، همه اینا زمینای یک رویارویی رو داره میزنه که بخش از این رویارویی رو شما در سال 2006 در لبنان دیدید و ممکن حالا در حوزه هسته‌ای هم این رویارویی تداوم پیدا کنه. اسرائیل در حوزه خاورمیانه علیه کسانی که خودش اونا رو دشمن میدونه و ایران هم اعلام دشمنی کرده با اسرائیل، از هر نوع تاکتیک جاسوسی و خرابکاری استفاده میکنه برای که پروژه های اونا رو متوقف کنه. در مورد عراق هم این کارو کرد، دانشمندان عراقی رو در اروپا ترور میکرد و خب در مورد ایران این خرابکاری ها میتونه شکل گسترده‌تری داشته باشه. قبلا هم در مواردی این رو نوشتن.
در همین حال هوشنگ حسنیاری معتقد است رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل مدت هاست شروع شده و نتایج آن مشهود است.
اگر که قول مقامات ایرانی در مورد ترور دانشمندان هسته ایران درست باشه که توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و یا بعضی کشورهای غربی صورت گرفته باشه، نشان دهنده این هست که این جنگ در بعد دیگری، البته نه در بعد گسترده نظامی، حداقل چند سالی است که شروع شده. اینها همه نشان دهنده این امر هستند که تشکیلات امنیتی ایران به خلاف اون چیزی که تصور میشد نفوذپذیرتر از اون چیزی هستند که ادعا میشد و ادعا میشود.
همه اینها به این معنا نیست که اسرائیل تنها کشوری است که در ایران عملیات جاسوسی و خرابکارانه انجام میدهد. در مطالب گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتوان دید که این نهاد از گزارش‌های اطلاعاتی 10 کشور در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران استفاده کرده است.
8:12 دقیقه هست در ایران. درباره گمانه‌زنی‌های مربوط به دست داشتن یا نداشتن اسرائیل توی انفجار اخیر ایران از شاهین بشیری شنیدید. اما یک گزارش دیگه هم داریم مربوط به موضوعی که اسرائیل چند وقت پیش رسماً به انجامش اعتراف کرد و تو این گزارش هم در موردش شنیدین. ویروس ساکسنت که داخل فضای مجازی ایران رشد کرد و سیستم‌های کامپیوتری فراوانی رو در سازمان‌ها و دستگاه‌ها از کار انداخت. اما الان رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی از مقابله با سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داده. به گفته این مقام نظامی بعد از ساکسنت و استارس، حالا سومین ویروس جاسوس وارد شده که ایران با اون مواجهه. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
دو هفته بعد از آن که یک مؤسسه امنیتی مقابله با ویروس‌های کامپیوتری از طراحی ویروس جدیدی با نام دوکو مشابه استاکسنت خبر داد، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، میگوید نرم افزار کنترل کننده این ویروس تولید شده و در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است. آقای جلالی در گفتگو با ایرنا با اعلام اینکه مقابله با ویروس دوکو در مراحل اولیه قرار دارد، گفت همه مراکز و دستگاه‌های مشکوک به آلودگی به این ویروس کنترل می‌شوند و می‌توان گفت در سازمان‌هایی که این ویروس نفوذ کرده، کار مقابله و پاکسازی انجام شده است. این مقام نظامی گفته که هنوز گزارش نهایی از اینکه این ویروس در چه دستگاه‌هایی گسترش یافته و چه عملکردی داشته تهیه نشده است. سیمانتیک، مؤسسه ایمنی که مقابله با بدافزارهای کامپیوتری را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه اعلام کرده بود که استاکسنت، ویروسی که ظاهراً برای خرابکاری در مراکز کنترل برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده بود، برادر کوچکتری با نام دوکو دارد که عمده کارش جمع‌آوری اطلاعات برای سازنده‌اش است. این شرکت امنیت کامپیوتری در آن زمان اعلام کرد که این ویروس در ده ها کشور از جمله ایران، فرانسه، بریتانیا و هند شناسایی شده است. به گفته یه مهندسان این شرکت، ویروس دوکو از یک حفره امنیتی در نرم افزار مایکروسافت ورد استفاده می کند و به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در مراکز آلوده شده را شناسایی و زیر نظر می گیرد. در اردیبهشت ماه هم سازمان پدافند غیرعامل ایران از شناسایی ویروس جاسوسی دیگری با نام استارز خبر داد، ولی جزئیاتی از ماهیت و تأثیر آن را تاکنون ارائه نکرده است. مؤسسه ایمنی شبکه‌های کامپیوتری سیمانتیک می‌گوید به نظر می‌رسد کارکرد ویروس دوکو در حقیقت پیش درآمد حمله ویروسی دیگری شبیه به استاکسنت است که در آینده بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دوکو می‌تواند مراکز مدیریت صنعتی مشابه را مورد حمله قرار دهد. گفته می شود حمله سایبری استاکسنت که سال گذشته صورت گرفت، نیمی از سانتریفیوژ های ایران را یا از کار انداخت یا در حدی به آنها آسیب زد که دیگر برای ادامه کار قابل اعتماد نبودند. ایران همواره کشورهای غربی و اسرائیل را عامل حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
بابک غفوری آذر بود. اما اگر صدای ما رو از طریق موج کوتاه میشنوید و مدام با مشکل مواجه هستید، یا اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید،
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، امیدوارم از طریق این موج‌هایی که اعلام شد بتونید راحت حداقل تا ساعت 4 بعد از ظهر به رادیو فردا دسترسی داشته باشید، مشکل نداشته باشید و صدای ما رو بشنوید. و الان بریم سراغ اون برنامه که بتون از اول برنامه امروز قول دادم که با ما همراه بشید تا بشنوید. گروه موسیقی ایرانی 127 که بعد از انتشار اولین آلبوم فارسی خودش در سال 1387 هوادارای بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد، 4-5 روز پیش جدیدترین آلبوم خودش رو به اسم حال استمراری منتشر کرد. این گروه که از دل راک زیرزمینی ایران بیرون اومده، با تازه ترین آلبومش تحسین‌های خیلی زیادی رو برانگیخته. این آلبوم دومین آلبوم کامل 127 محسوب میشه. کیوان حسینی برامون بیشتر از این آلبوم میگه.
به سمت بهش فرزندان عرفا در میدن تو لس آنجلس.
گروه 127 شوف و متفاوت با حال استمراری، استمرار غیر قابل انتظاری را از خود نشان داد. گروهی که بعد از انتشار آلبوم خالپانک زبان آهنگهایش را از انگلیسی به فارسی تغییر داد و نظر گروه بزرگتری از مخاطبان را جلب کرد، حالا با یک آلبوم دیگر، کمی خونسردتر اما کماکان ساختارشکن و مرموز، روبروی ماست. این آلبوم که در روز 11 ماه سال 2011 میلادی منتشر شد، 15 قطعه دارد که 12 تایش فارسی است و 3 ترانه هم انگلیسی. در نسخه های دیجیتال این آلبوم 12 قطعه فارسی در یک مجموعه جای گرفتند و 3 ترانه انگلیسی هم شبیه به یک EP یا نیمه آلبوم ضمیمه شده به آلبوم اصلی منتشر شدند. مضمون اشعار 127 که عموماً توسط خواننده و گیتاریست گروه سهراب محبی نوشته می شوند، هرچند مانند آلبوم خالپانک تم‌های کنایه آمیز ترانه های روح‌آزی را ندارند، اما چه در محتوا و چه در ساختار همانقدر طناز و مبهمند. محتوایی که میگوید نمی جنگم، اما در عمل با خیلی چیزها سر جنگ دارد، از آرزوها و آرمانهای برباد رفته و ساختار اجتماعی سیاسی جامعه بعد از انقلاب تا حتی خود موسیقی پر محتوا با پیامهای واضح و نصیحتهای تکراری.
من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم، میشینم یه گوشه میگم به یه برم که من نمی جنگم، نمی جنگم، نمی جنگم. بیا امشب را تا صبح کنار هم باشیم، در آغوش
که هم یارم باشیم گور پدر آینده و تصمیمات سازنده جولت پاینده و شعرهای کوبنده بیا با هم.
این میان 127 نیز مانند باقی سوپرستارهای موسیقی مستقل فارسی بیش از هر چیز با محتوای اشعارش حساسیت مخاطبانش را برمی‌انگیزد، اتفاقی که سهراب محبی خود به استقبال آن می‌رود و از این موضوع راضی است.
این برای من مشکل نیست، این یک اتفاق خوبه، نه فقط برای ما، به نظرم در همه جهان امیدوارم که افرادی باشن که بخوان حداقل از یک مدیومی استفاده کنن که یک قضیه حالا به هر نحوی نقد کنن. من نمیگم که کارکرد اصلی موسیقی نقد است، ولی به نظر من چه میدونم مثلا خیلی از آدمایی که ما بهشون گوش کردیم وقتی بزرگ شدیم، خب مثلا تو اواخر دهه 60 یا مثلا دهه 70 این چیزا خب یه اتفاقاتی داشته میافتاده و اینا خب به این اتفاقاتی که در زندگی روزمرهشون میافتاده واکنش نشون دادن.
اما اشعار سهراب که گاه مخاطب را گیج میکند، گاه مبهم است و گاه برداشتهایی کاملا متفاوت را به دنبال دارد، در دل مجموعه‌ای کم نظیر از سازها و آهنگهایی کاملا متفاوت نسبت به جریانهای مختلف موسیقی فارسی به مخاطب ارائه میشوند. سازبندی گروه 127 در میان گروه‌های ایرانی استثنایی است. این گروه از ترومبون بهره می‌برد که استفاده از آن چندان باب نیست. پیانوی 127 نیز عمیقاً تحت تأثیر پیانوی موسیقی جاز است. تلفیق اینها با صدای سهراب محبی امضای 127 است. سازبندی موفقی که به گفته سهراب محبی هم آگاهانه و هم شانسی شکل گرفته. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ از خودش بشنویم.
یه بخشش حتما آگاهانه بوده، یه بخشش هم نبوده، یه بخشش خیلی شانسی بوده. ولی بخش آگاهانش اینطوری بوده که حقیقتش من مثلا شخصا از این که یه مش گیتار مردم میگیرن دستشون من خسته شده بودم، به نظرم هیچ جذابیت خاصی نداشت. ما هیچ وقت تصمیم نگرفتیم متفاوت باشیم، چون اون وقت به نظرم یه واکنش میشه. ولی از یه ور دیگه هم 100% تصمیم گرفتیم که یه طورایی صدا ندیم و این خب در حقیقت این دوتا گزاره هم دیگه رو یه طوری نقد میکنم، ولی به نظرم یه جایی این وسط هستش که ما فکر کردم میتونه اونجا برای ما جایگاه جالبی باشه.
و همین سازبندی تجربی و بیقیدی گروه نسبت به کلیشه‌های رایج با آلبوم حال استمراری عمری نزدیک به یک دهه پیدا کرده است. از حال پانک تا حال استمراری بر سر 127 چه آمده و تفاوت‌های آلبوم جدید با آلبوم پیشین چیست؟
لحاظ موزیک مثلا تو خالپانک خب یک کاری ما کردیم که مثلا خب تو این آلبوم نشد یا نکردیم. تو خالپانک خب مثلا یه نوع نگاهی به موزیک روحانی خواستیم بکنیم که تو این آلبوم خب دیگه اون کار یه بار کرده بودیم، دلیل نبود دیگه، دلیل نداشت که مثلا دوباره اون کار انجام بشه. من به خاطر این نیستش که مثلا اون کار دیگه نمیخوام هیچ وقت، مثلا من نمیخوام دیگه هیچ وقت اونطوری کار کنم. این اتفاق خود به خود نیفتاد. فکر میکنم این یکم یه جاهای آلبوم ساده تریه. حالا اگه قضیه سلیقه باشه من خودم آلبوم خالپانگ رو خیلی دوست دارم شخصا، و البته خب علت های مختلف داره. به نظر خیلی وحشی تر و مثلا قراقاتی تر بود و خب به همین علت هم مثلا مشکلات تکنیکی بیشتری داره. این آلبوم 100% خیلی آدمو تر و تمیزتریه. من نمیدونم پخته تر یا نه، واقعا من نمیدونم خیلی رو قضاوت کنم. فکر کنم اتفاقا قضیه که افرادی که گوش میکنن هرکی نظر خودشون خواهد باشه احتمالا.
سهراب محبی و باقی اعضای گروه 127 بارها در مصاحبه‌های مختلف گفتند که یکی از اهداف اصلی آهنگ ساختن و آلبوم منتشر کردن برایشان لذت بردن از بودن در گروه و رفتن به روی صحنه است. فعلا که لذت روی صحنه رفتن را نمی‌توانند با آلبوم تازه تجربه کنند، اما نتیجه همین لذت دور هم بودنشان برای هوادارانشان آلبومی جدید است که شاید از نگاه سهراب محبی تمیزی و شلوغ نبودنش چندان دلچسب نباشد، اما به مذاق هوادارانش خوش می‌آید. کسی که 127 را دوست دارد عموماً از شنیدن آثاری با ضبط و میکس بهتر بیشتر لذت می‌برد.
انتقادی فیل ما سال استمراری، بیا با هم برسیم از حرس و نترسیم، بر پشت بام شد تا بام داده سهر، بیا با
باز به لنگاری دل ماز حال استمراری دل ماز حال استمراری بی راک انتحاری.
کیوان حسینی بود و درباره گروه 127 شنیدین، آلبوم جدیدشون و طرفداراشون که البته میتونید به وبسایتشون هم مراجعه کنید، اونجا هم اطلاعات بیشتر در مورد خرید آلبومشون وجود داره و هم که میتونید نمونه هایی از این آلبوم رو گوش کنید روی سایتشون. آخرین برنامه امروز رو هم بشنوین قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه که باز هم همراه با موسیقی خواهد بود. من باید باهاتون خدافظی کنم به خاطر اینکه ته این برنامه موسیقیه و میدونم هیچ چی بهتر از این نیست که صدای مجری روی موسیقی نشنوید و چیزی روی اعصابتون نره. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران رادیو فردا صبحانه با خبر الان با توماج تاهباز باشیم. قطعه بامدادی.
معمولا در مورد گرسنگی و قحطی و بیابی و البته مرگ و میر ناشی از این جور چیزا تو قطعه بامدادی صحبت میکنیم هر وقت که وقت بشه. از اونجایی که این جور مسائل نه چندان باستاب پیدا میکنن نه ظاهرا برای بعضی ها از اهمیتی برخوردارن، حداقل یه برنامه 5 دقیقه‌ای سر صبح رو میشه بهشون اختصاص داد. اما امروز میخوام اشارهی به 1 میلیارد نفر آدم دیگهی بکنم که تو فهرست بدبختی های روزانه ملت جز کسایی که از گرسنگی میمیرن نیستن، جز این دسته نیستن، ولی تو دسته دیگهی قرار میگیرن که شاید به مراتب بدتر و دردناکتر باشه. 1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین، یعنی از هر 7 نفر 1 نفر از گرسنگی نمی میره ولی تقریبا هر شب گرسنه می خوابه و هر روز گرسنه تر از خواب بیدار میشه و به تعداد این 1 میلیارد نفر هم هر روز افسوده میشه. قبل از هر چیز چون بهای مواد غذایی به طور کلی تو جهان دائما رو به افزایش و بیشتر هم خواهد شد، یعنی هر سال دریغ از پارسال. به گزارش صلیب سرخ جهانی این دسته از ملت کره زمین کسایی هستند که عملاً زنده‌اند ولی از کمبود انواع ویتامین و پروتئین و مواد معدنی دیگه به دلیل فقر و البته فقر غذایی رنج می‌برند. زنده‌اند ولی در برابر بیماری و سختی تقریباً هیچ مقاومتی از خودشون نمیتونن نشون بدن، هرچند هر روز سخت‌تر از روز قبل زندگی می‌کنن. زندن، ولی این رو به سختی اسمشو بشه گذاشت زندگی. پوئما دو سمبا از پائولو فلورس.
Canto de avenida É chuva de primavera Sempre suor, sempre vida Oh, oh O samba Sempre meu choro doente Olhar nossa vida de frente Sempre suor, sempre gente Samba, canto do samba, ele é nobre O canto do samba, ele é rico O canto do samba, ele é pobre Simbora Canuco de rua Na escola da vida ele cresce De tanto apanhar se habitua Na escola da vida ele cresce de tanto apañarse habitúa. A voz do meu samba, a voz do meu samba urbano, é a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano, angolense, é a voz que me faz suportar. Orgulho em ser angolano, angolense.